أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا هم رسیدیم که انشاءالله به عنایت الهی بعد از اتمام این اربعین حدیث قصد داریم که انشاءالله به یاری خدا بعضی از ابواب اصول کافی رو با هم شبهای جمعه بحث کنیم. سلام علیکم. بعضی از کتابهای اصول کافی، چون کتاب کتاب و باب باب دیگه، اونها احادیث سنگینه، احادیث توحیدی داره، باید جای خودش جلسه خصوصی اینا باشه بحث بشه. اما بعضی از کتابهاش هست، مثل کتاب عقل و جهل، کتاب حجت، که اینا خودش هر کدوم ابوابی داره، مخصوصا کتاب حجتش ابوابی داره که خیلی در معرفت امام و اینها احادیث نابی درش روایت شده، که سعی میکنیم هر شب جمعه یک باب از ابواب اصول کافی رو مطرح کنیم، بحثی کنیم پیرامونش، که اگر عزیزان لطف کنن احادیث رو لااقل از اون باب یک حدیثش رو حفظ کنن، بعد از یه مدت میبینن تمام اصول کافی رو یا لااقل قسمت معظمی از اصول کافی رو خوندن با شرحش و اینها و کلی حدیث از احادیث ناب اهل بیت رو در سینه خودشون جای دادن به شرط همت و پشتکار. خب اینجا هم تو این حدیث اواخری حدیثی از باز از اصول کافی روایت کرده آقا جان از ابا عبدالله یعنی امام صادق که قال رسول الله روایت کردن از ایشون از رسول اکرم اسلام قال الله عز و جل که حدیث حدیث قدسیه پیرامون حدیث قدسی هم و فرقش با قرآن قبلا توضیح دادیم. یک کتابی هم شیخ حر عاملی جمع‌آوری کردن به نام کلیات احادیث قدسی که به فارسی هم ترجمه شده، اونم کتاب خوبیه که جمیع احادیث قدسی که در روایات بوده جمع‌آوری کرده و کتاب مستقل و خوبی هم هست که احادیث قدسی احادیثیه که از جانب خداونده، منتها قرآن نیست و تفاوتش هم با قرآن در اون حضرت نزولشه، یعنی از اون افقی که قرآن نازل شده اون افق فرق میکنه. قرآن یه چیز دیگه است، قرآن یه چیز دیگه است، یه بحث دیگه است اصلا. اون افقی که قرآن از اون نازل شده فوق افقیه که این احادیث از اونجا صادر شده. حالا این کلیت تفاوت حدیث قدسی، احادیث قدسی با قرآن که اینها به پای قرآن نمیرسه، اما کلام خداوند سبحانه که قال الله عز و جل من اهان لی ولیان فقد ارسد لمحاربتی، میفرماد کسی که به ولی من بی حرمتی کنه، حق تعالی میفرماد کسی که به ولی من بی حرمتی کنه به جنگ من برخواسته است. کسی به ولی من بی حرمتی کنه به جنگ من برخواسته. شما حالا تا حدیث رو بخوایم تا آخرش بخونیم یا اجازه بدید حدیث رو تا آخر بخونیم بعد از ابتدا دوباره شرح کنیم. و ما تقرب الی عبد به شیء احب الی مما افترضت علی، بنده‌ای به سوی من تقرب پیدا نکرد محبوبتر از واجبات، محبوبتر از اونی که برش واجب کردم. و انه لیتقرب الی بالنافله، و به تحقیق که بنده من تقرب پیدا می کند به سوی من به وسیله نافله ها حتی احبه، تا جایی که من او را دوست می دارم. فاذا احببته، پس هنگامی که دوست گرفتم او را، کنتو سمعه الذی یسمع به، پس من گوش او می شوم که با او می شنود. اون بنده‌ای که به وسیله نوافل به خدا تقرب پیدا میکنه، خداوند میگه جایی میرسه که من او رو دوست میدارم، وقتی او را دوست داشتم گوش او میشوم. و بصر الذی یبصر به، چشم او میشوم که با او میبیند. و لسانه الذی ینطق به، زبان او میشوم که با او گفتگو میکند. و یده التی یبتش بها، و دست او میشوم که با آن کار میکند. اندعانی عجبته، اینجا تو این کتاب ها اگه کسی کتاب همراشه اشتباه چاپ شده، اینجا نوشته اندعایی، اندعانیه، به جای اون حمزه باید نقطه باشه. اندعانی احببته یا عجبته، اندعانی عجبته. و این سأل نوشته و این سألتی، و انس التنی، اینجا باز یه نون از جا افتاده تو چاپ، اعتیتهو، و اگر از من درخواست کند عطا میکنم او را، اگه دعا کنه اجابت میکنم، اگه درخواست کنه بهش عطا میکنم، و ما تردد تو ان شیء انا فاعله که ترددی ان موت المؤمن یکره الموت و اکره مساعته، و من خدا در هیچ چیز تردید نکردم آنچنان که در موت مؤمن تردید کردم. چرا؟ که او مرگ را دوست ندارد و من هم ناراحتی او را دوست ندارم. که اینم خودش خیلی حرفه اینجا، مگه خداوند تردید میکنه در کاری، در امری؟ اینجا تردید خداوند به چه معنا میشه؟ حالا از ابتدای حدیث باید بیاییم پایین. فرمود من اهان لی ولیان فقط ارسد لمحاربتی. این حدیث حدیثیه که شیعه و سنی روایتش کرده اند. حدیث قرب نوافل رو در همین 1001 نکته، در اون نکات اولیه، آقا جان از روایات رو از کتب شیعه و سنی جمع کردن، روایاتی که در مورد قرب نوافل، حدیث قرب نوافل معروفه، احادیثش رو جمع کردن، سلسله سندهاش و اینها بحث کردن پیرامونش تو همین 1001 نکته. حق تعالی می فرماد کسی به ولی من بی حرمتی کنه به جنگ من برخواسته. این جنگ من برخواسته در قرآن در یک گناه هست که خداوند میگه کسی که این کارو کنه اعلام جنگ با من کرده، و اون در مورد چیه؟ ربا. در مورد ربا میگه کسی ربا کنه، ربا بده، ربا بخوره، انگار با من اعلام جنگ کرده. و کسی که با خدا اعلام جنگ کنه مسلما شکست میخوره. لذا شما این کسانی که اهل ربا هستن، چه ربا میگیرن چه ربا میدن، نگاه کنید بالاخره به خاک مذلت میفتن، به خاک مذلتی که هیچ کس نمیتونه کمکشون کنه. چون این زخم خورده خداست، خدا اینو زخم زده، به جنگ خدا برخواسته. مگر اینکه حالا توبه کنه، طرف توبه کنه که خداوند تواب و رحیم است. اینجا در مورد اهانت به اولیا می‌فرماید. عزیزان، اولیاء خدا اصلا با بقیه خلق فرق می‌کنند. اولیاء خدا با بقیه خلق فرق می‌کنند. یک موقع خداوند یک شهری رو بنا میکنه برای اینکه یه مؤمنی بیاد یک ساعت، یک روز اونجا استراحت کنه بره. یک موقع یک باغی رو خداوند بنا میکنه برای اینکه یه مؤمنی بیاد تو اون باغ، یک ولی. مؤمن که میگه مؤمن معنی خاصشه، نه مؤمنی که هر کی مسلمونه بگه مؤمن، نه. چون خداوند درست خلق رو دوست داره، خلقش رو دوست داره، اما اولیاء خداوند یه چیز دیگه است. بحث اولیاء خدا، و در روایت هم داریم که اولیاء من در میان خلقم پنهانند، در اون حدیثی که می‌فرماد ان الله خبع ثلاث فی ثلاث، خداوند سه چیز رو در سه چیز مخفی کرده. بعد سومین چیز رو میگه خداوند اولیاءش رو در میان خلقش مخفی کرده. لذا به هیچ کس بی حرمتی مکن که شاید ولی خدا باشد. به هیچ کس بی حرمتی مکن که شاید از اولیاء خدا باشد. چون اولیاء خدا یه موقع طرف در لباس اوباشه، اوباش یه قضیه ای رو یه پیرمردی برا من نقل میکرد. این پیرمرد آدم راستگویی بود، اهل نماز و قرآن و اینها بود، خودش هم شاهد این قضیه بود. میگفت در اون اوائل انقلاب، یعنی مثلا 30 سال پیش حدوداً، میگفت در یه شهری بودیم که اونجا کار میکردیم، اون بهبهه انقلاب که تازه انقلاب پیروز شده بود، مردم خیلی با هم بودن و اصلا اوضاع یه جور دیگه بود. میگفت اون شهری که ما بودیم کم آبی شده بود، بارندگی نشده بود و یک حالت اضطراری به وجود آمده بود. یه قهوه خونه‌ای بود در بیرون شهر، در کنار شهر، نزدیکی های شهر، که ما بعضی وقتا با فرماندار و شهردار و جلسه ای میخواستیم بذاریم تو اون قهوه خونه میرفتیم جلسه میذاشتیم. میگو ما رفته بودیم اونجا جلسه ای گذاشته بودیم که برای این نباریدن باران چیکار کنیم، یه فکری کنیم، بالاخره آب رو یه جوری مثلا چیکار تمهیدی بیندیشیم. بعد میگفت اونجا یه آقایی بود، این دائم الخمر بود، دائم الخمر، دائما مست بود. حالا اون چون اوائل انقلاب هم زیاد چیز نبود دیگه، مردم گفت این همیشه مثلا اون کاسه شرابش دستش بود و یا اون کوزش دستش بود و تلو تلو میخورد و مثلا این ورو بر میرن. میگفت ما که نشسته بودیم اونجا صحبت میکردیم، یه مرتبه این آقا آمد، آقا آمد و گفت هان چی اینجا نشستی؟ حالا با اون حالت مستی خودش گفتیم بابا اینم آمده گیر داده، حالا ما با فرماندار و شهردار و اینا نشستیم. گفتیم هیچ چی نیست بابا، این بارون نمیاد، آمدیم ببینیم چی کار کنیم، مثلا شما ربطی نداره مثلا. نگفتیم حالا، گفتیم هیچ چی آقا، به خاطر کم آبی آمدیم ببینیم باید. گفت بارون نمیباره؟ گفتیم بله. گفت الان درست میکنم. گفت ما این نگاه کردیم دیدیم از در قهوه خونه رفت بیرون، کاسه شرابشو گرفت دستش، گفت خدایا تا باران رحمت تو تو این کاسه شراب من نریزی این شرابمو نمیخورم. میگفت ما یک موقع دیدیم در دور شروع کرد باران باریدن. این خودش شاهد این قضیه بود، نه اینکه بخواد نقل کنه از کسی. پیرمردی هم بود، انسانی و اهل نماز و قرآن و آدم دروغگو و چیزی هم نبود، خودش هم متحیر این قضیه بود. حال چون یه عده از اولیاء خدا هستن، اولیاء خدا شراب نمیخورن، ولی عده هستن ملامیه هستن. ملامیه کسانی هستن ظاهرن خودشون اهل فسق و فجور جا میزنن، ظاهرن جوری وانمود میکنن دیگران فکر میکنن اینا شرب خمر میکنن و اینا نمیدونن فلان گناه مرتکب میشن، و در حالی که در باطن جزء اولیاء هن، اولیاء الله هن، مستور مستور هن. و تو هم که خبر نداری که داره اون قضیهی که آیت الله دستقید، من از آیت الله دستقید شنیدم تو سخنرانی هاشون، تو کتاب هاشون هم آوردن، حالا چون سندشون میخوام ارائه بدم یادم نیست الان اینو میگم، که یک در یه جایی یک آدم به اصطلاح تاجر یا عالمی بوده که خیلی مورد اعتماد مردم بوده، ظاهرا عالمی بوده، یه شخصی میاد و میگه آقا من میخوام برم سفر حج. در قدیمم خب بانک و نمیدونم نیرو انتظامی و این حرفا که نبود دیگه، مردم به اون معتمد محل، به معتمد شهر رجوع میکردن. راستش شاید مثلا 6 ماه یک سال مسافرتم طول بکشه، من ناموسم رو میخوام بسپرم دست شما، خانوم من بیاد منزل شما کنار خانوم بچه های شما که تو منزلتون هستن و اینا، یه مالی هم دارم میذارم تو منزل شما که برم و برگردم، این مدت رو بدونم خیالم راحت باشه. میگفت خواهش میکنم اشکالی نداره بفرمایید، و رفت. رفت و چند روزی گذشت و این خانوم تو خونه اینا بود، و یک روز این سرزده وارد منزل شد، دید که خانوم ایشون بدون چادر و بدون مقنعه و اینها تو حیاته. چشمش افتاد، دلش لغزید، فکرش مشغول شد. حالا بارها گفتیم به عزیزان، اگر یه موقع چشم جایی رفت، دلت لغزید، چه ذکری بگی؟ یا خیر حبیب و محبوب صل علی محمد و آل محمد، که
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حتی امور دیگه هم یه چیزی محبتش رفت تو دلت که مال تو نیست، اینو بگی محبتهای بی خود از دلت میره بیرون. حالا چشمش لغزید و دلش لغزید و فکر آمد سراغش، دید مال و تجاره این آقا که پیششه، زن این آقا هم که اینجاست، خیلی ذهنش مشغول شد. هرچی بالا رفت پایین آمد، دید فکر ولش نمی کنه. گفت چیکار کنم چیکار نکنم، متوسل شد به این و اون، و آخر گفتن که برو فلان شهر، یکی از اولیاء خدا اونجاست به نام فلانی، سراغ اونو بگیر، اون شاید بتونه برات کاری کنه، اون میتونه کاری کنه. چون معجزه فقط بیماری آقا من چشمم کور شده منو شفا بده و پام شل شده منو شفا بده که نیست، معجزه اونه که بیماری های درون ما رو شفا بده، اخلاق رذیله ما رو شفا بده، معجزه اینه. معجزات خاص، اونا معجزات عامه که آقا نمیدونم مرده زنده کن، مرده زنده بشه جسمش زنده میشه، یه کسی میخواییم روح ما رو زنده کنه. این را افتاد رفت فلان شهر رو، سراغ فلان آقا رو گرفت، گفتن اون او آدم خطرناکی، پیش اون نری، با او چیکار داری شما؟ گفت نه آقا، ایشون میگن اولیاء خدا. گفتن اولیاء خدا کجا بود بنده خدا؟ این آدم خرابیه. رفت از دیگری پرسید، گفتن بابا از آدم بدنامیه، شما سراغ کی میخوای بری؟ این از هر کس پرسید، دید همه میگن این آدم بدیه، آدم خرابیه، ولی خب از اونجایی که بهش گفته بودن برو سراغ این، اون گفت باشه، حالا شما آدرس اینو به من بدید، من برم ببینم این، خب کارش دارم اصلا، یه کار دیگه ای دارم باش. گفتن تو فلان محله خراب شهر زندگی میکنه. رفت و تو محله خرابی که مثلا حالا هر شهری جایی داشت که مثلا خلافکارا و نمیدونم انسانهای لاوبالی زندگی میکردن بیشتر، رفت اونجا و در خونه رو زد و دید یه پسر بچه‌ای خیلی زیبا آمد در رو باز کرد، و این وارد شد و گفت آجاها فلانی هستن، گفت اجازه بگیر، آمد تو و نشست و دید این تکیه زده یک بطری شراب که اون موقع ها حالا رسم بوده کنارشه، این پسرم آمد نشست کنار این آقا، گفت عجب این همجنس باز و کاسه شراب، بطری شراب، و آمد نشست و سلام علیکو گفت آقا من برای مشکلی آمده بودم، ولی از الان مشکلم یه چیز دیگه شده، شما میگن ولی خدا هستی، معم روحانی هستی، این چه وضعیه تو این محله؟ این پسر نمیدونم اینجوری، این جام کاسه شراب. گفت آقای فلانی، تو محله خراب زندگی کردن که دلیل بر خراب بودن طرف نیست. اگه هر کی تو محله خراب زندگی کنه مگر خرابه؟ دوم از این، من آمدم اینجا تو این محله زندگی میکنم که یک موقع تاجر شهر من رو امین نداند، زنش رو بسپره دست من، بعد من عاشق زن او بشم. یه مرتبه برق از سفاز این پرید. من آمدم اینجا توی این محله زندگی میکنم، یه موقع تاجر شهرمون منو امین ندونه، منی که امین نشده ام خودمو امین معرفی کنم، بعد نتونم دلمو نگردارم، نتونم چشممو نگردارم، من که امانت خدا که چشم و دل خودمه نتونستم نگردارم، امانت مردمو نگردارم، من که جلو زبانمو نمیتونم نگردارم، جلو شهوتمو نمیتونم نگردارم، امانت مردمو نگردارم، حالا تا چه برسه به امانت خداوند؟ دوم از این، پسری که میبینیم پسر خودمه که با آداب الهی بزرگش کردم. اینم که اینجا میبینی، این تو شربت نمیدونم سرکه است، بطریش از همون بطرهایی که تو فکر میکنیه، اما تو اینو ندیدی که قضاوت کردی، چند تا سوء زن بردی به من، چند تا گناه مرتکب شدی در حالی که هیچ گناهی از من ندیدی، هیچ گناهی از من ندیدی. اولیاء خدا در میان خلق مستورند. اون آقایی بود که در تبریز بود، حمالی بود، حالا اسمش هم متاسفانه فراموش کردم، کروغلی نمیدونم حالا چی بود اسمش. این تو بازار این ورون بار میبرد برای مردم. یک روزی بچه لب پشت بام بازی میکرد، یه مرتبه پرت شد، همه هم حالا داشتن نگاه میکردن، این یه مرتبه اشاره کرد که بیست، بین زمین و آسمان وایستاد. بچه آهسته آمد پایین، بچه رو گرفت گذاشت زمین، همه ریختن دور این، تو کی آقا، تو کی هستی چنین مقامی داری، ما تو رو نمیدونم فکر میکردیم که توی باربری. گفت من بازم همون باربرم. گفتن تو اهل کرامتی. گفت کرامت نمدی، کرامت چی هستن، من یه اون خدا هرچی گفته گفتم چشم، یه بارم حالا من یه چیزی خواستم خدا گفته چشم. اولیاء خدا در میان خلق پنهانن، معلوم نیست کی ولی خداست که، لذا میگه به همه احترام بذار، چون شاید اون ولی خدا باشه. ولی خدا هم ببین، خداوند میگه اهانت کنه به ولی من، به جنگ من بلند شده. یه تو گفتن به ولی خدا یه موقع بلا میاره سر طرف، یه تو گفتن. دوست از اولیاء خدا میگه اینها در جایی بودن مهمان شده بودن برای یکی از دوستانشون که از اولیاء بود. او هم موقع غذا خوردن شد، سفره غذا انداختن غذا بخورن، یکی از این مهمونا برگشت به اون آقایی که اونجا کار میکرد، خدمت گذاری میکرد، گفت بیا با ما افطار کن، غذا بخور، غذا بخور. گفت من روزه دارم، روزه مستحبی گرفته بود. گفت باشه، بیا روزتو باز کن، افطار کن، ثواب یک ماه روزه رو ببری. گفت نه آقا من نمیخوام. اون یکیشون گفت بیا روزتو باز کن، افطار کن، ثواب یک سال روزه رو بهت میدم. گفت نه نمیخوام. بایزید بسطامی که پذیرایی کننده اینا بود گفت ولش کنید، کسی رو که از چشم خدا افتاده، کسی رو که از چشم خدا افتاده. میگه یک سال گذشت، این آقا رو همین جوانی که روزش رو واز نمیکرد به جرم دزدی گرفتن، دستش رو قطع کردن. یعنی به کجا سقوط کرد؟ به کجا سقوط کرد؟ حرمت اولیاء خدا خیلی بالاست. یه موقع خداوند به خاطر یک ولی شهر رو به آتش میکشه. شما نگاه کنید در داستانهای انبیا، این بچه ها رو بگید این ندار ساکت میشه، در داستانهای انبیا نگاه کنید، این انبیا، این اقومشون هر چقدر گناه میکردن، تا موقعی که پیغمبرشون رو آزار نمیدادن عذاب نازل نمیشد. وقتی که اینا پیامبر رو آزار میدادن دیگه اون موقع عذاب میامد. یعنی هرچی گناه میکردن خداوند میگفت باشه، اما دیگه وقتی به ولی خدا بی حرمتی میکردن عذاب میامد. در داستان حضرت نوح، در سوره قمر، قوم حضرت نوح بت پرست بودن، زناکار بودن، همه کاره بودن، اما علت عذاب اینا رو قرآن میفرماد فکذبوا عبدنا و قالوا مجنون و ازدجر، بنده ما رو تکذیب کردن و گفتن این دیوانه است و زجرش دادن. علت نزول بلا رو این میدونه که اینا حضرت نوح رو تکذیب کردن و نسبت جنون رو بهش زدن و زجرش دادن، که آیه قرآن میفرماد فلما آسفونن تقمنا منهم، موقعی که اینا دل ما رو به درد آوردن ما انتقام گرفتیم. راوی سوال میکنه آقا مگه خدا دلش به درد میاد؟ خدا که مثل ما انسان ها نیست که بخواد عصبانی بشه، خوشحال بشه. اینا در حریم قدس الهی راه نداره که خدا دلش بشکنه. همینجا هم حدیث تردد که آخر این حدیثه، که خداوند میگه من در هیچ چیز تردید نکردم آنچنان که در قبض روح مؤمن تردید کردم. مگه خدا تردید میکنه؟ اینا مال صفات ما انسان هاست. اینا از اون احادیث متشابهه که باید برگشت به محکمات پیدا کنه که ببینیم معنای حقیقیش چیه. گفت آقا مگه خدا دلش به درد میاد؟ دلش میسوزه مثلا؟ آقا فرمود خداوند اولیایی دارد در روی زمین که حالات اونها رو به خودش نسبت میده. وقتی دل اونها میشکنه خداوند میگه اینا دل من رو شکستن، دل ما رو شکستن. فلما آسفونن تقمنا منهم، دل ما رو که به درد آوردن، دل ما رو که شکستن، انتقام گرفتیم از آنها. در زمان جناب ملا حسین قلی همدانی یه شخصی با آخون ملا حسین قلی همدانی که میدونید سرسلسله اساتید علامه طباطبایی و اینها بودن، خیلی انسان بزرگواری بودن، یه شخصی سر یه مسئله بحثش میشه با ایشون، یه لگد پرت میکنه به آخوند. انسان بی ادب هستن دیگه از اینها. آخوند هیچی نمیگه، در صفات متقین دیگه، متقین وقتی بهشون بی حرمتی میشه هیچی نمیگن، میذارن خدا انتقام میگیره. این میره بعد از چند وقت پاش درد میگیره، درد میگیره، درد میگیره، میزنه سیاه میشه، سیاهی همون پایی که لگد زده بود ها، پا سیاه میشه، میاد بالا میاد بالا، دکترها میگن باید پاتونو قطع کنیم، بلا این سیاهی میزنه اصلا همه بدن تو میگیره، پاشو قطع میکنه، این تازه به هوش میاد که من لگدی که به فلانی پرت کردم پسرشو میفرسته، میگه برو به آخون بگو تو نفرین کردی پای من اینجوری شد. میاد و به آخون میگه پدرم اینجوری شده، به این روز افتاده. میگه شما نفرین کردی پای من اینجوری شد؟ گفت نه، من نفرین نکردم. اما بعضی ها هستن تو عالم طاقت دیدن چنین صحنه هایی رو ندارن، اونا اونقدر بزرگوارن که اصلا نفرین نمی کنن در حق خلق. منتها این عالم نظام داره. آقا جان می فرمود یه بار در قضیه کار کردن بود در شمال، فرمود یا آقای آوردیم که آقا این شیروانی هایی که میزنن سقف های شیروانی تو شمال، خونه ما رو از اینا بزنید. و خب باشه چشم آقا، از فردا میاییم. گفت جلو ما آمد وسائل ریخت و فلان کرد و گفتیم آقا پول کارت چقدر میشه؟ گفت مثلا اینقدر. گفت ما تمام مزدش این آقا جلو جلو بهش دادیم. گفتیم اینم مزده، اینا رو درست کن برا ما. میگفت ما که رفتیم این همسایه ها گفتن آقا شما که رفتین آقا هم رفت، هفته یه روز دو هفته یه روز می آمد یه چیزی درست میکردید، سیمی وست میکردید. حالا هم که درست کرد اینا، خب آب بندی داره دیگه، اون چیزهایی که میکنه آب بندی میکنن آب نفوذ نکنه. این کار رو انجام نداده بود، بارون آمد، آقا جانم حالا قم آب میفته تو منزل ایشون، تو کتابخونه ایشون. می فرمود 200 نسخه خطی فقط از بین رفت، 200 نسخه خطی، نه کتاب چاپی که قیمت نداره 10,000 تومن هر جلدش، نسخه خطی موقع هر کدومش 1,000,000 2,000,000 قیمت داره، 200 نسخه خطی فقط از بین رفت. این آقا رو خواستیم که آقا این آقا ببخشی من یادمون رفته بود این قلفش و چفتش و چی کنیم. و گفتیم باش چی بگیم، برو. گفت رفت از بالای داربست افتاد، از بالای داربست افتاد. این قضیه رو که تعریف میکرد چند نفری اونجا نشسته بودن، انگار به دل یکیشون افتاد که آقا نفرین کرد مثلا افتاد. گفت نه آقا من نفرین نکردم، آقا من نفرین نکردم، ولی این نظام عالم حساب و کتاب داره، به نفرین من نیست. اولیاء خدا شأنشون عجل از اینه که بخوان نفرین کنن، ولی این نظام عالم حساب و کتاب داره. تو پنداری که بدگو گفت و در رفت، حسابش با کرام الکاتبین است. اونا شأنشون عجل از اینه که اصلا تو دلشون بخواد چیزی بگذره. من اهان لی ولیان فقط بارز فقط ارسد لمحاربتی. تو بعضی از روایات داره بارزنی بالمحاربه، که به معنی برخواستن به جنگ منه. لذا حواسمون باشه به خلق خدا بی حرمتی نکنیم، به امید اینکه شاید این از اولیاء و دوستان خدا باشه، چون به ظاهر افراد نمیشه، به ریش و تسبیح و فلان و اینا نیست که فکر کنی چون ولی خداست پس باید یک وجب ریش داشته باشه و تسبیح یه متری دستش باشه و اینا نیست. یا آقایی میگفت در مجلس عاشق جعفر آقا مجتهدی بودیم، بعضی افرادی که حالا نمیشناختیم کیان، صورت‌های تراشیده با تیغ کروات زده میآمدن و عاشق جعفر آقا چه تحویلی میگرفت اینا رو. نمیگیم ریشامونو بزنیم کروات بزنیم، ما وظیفمون چیز دیگه است. اما اولیاء خدا در میان خلق مستورن. فکر نکنیم هر کی ولی خداست باید ریش داشته باشه، چون این ریششو میزنه پس ولی خدا نیست. به این حرفا نیها، یه موقع اینا رهزنت نشه، اینها رهزنت. بله ما در شریعتمون چیزایی داریم باید رعایت کنیم، ولی یک موقع کسی از جزء ملامیه است، برای اینکه خودش رو مخفی کنه کارهایی میکنه دیگران اصلا نفهمن این مسلمونه. مثل اون آقایی که حالا بطری شراب میخرید میبرد میبرد خونه شون، همه میدیدن جلو همه هم دست میگرفت میبرد خونه، همه میگفتن این شراب خاره، هیچ کس هم نیده بود شراب بخوره، همه میگفتن این شراب خاره. بعد از حالا رحلتش یا اون دمای آخر دیدن این یه بطری شراب میخرید میبرد خونه میزد میشکست میداخت تو چاه، میگفت یه بطری کم بشه بلکه یه جوون کمتر بخوره. به این نیت بطری شرابو میخرید میبرد خونه شون، همه فکر میکردن این خودشو مخفی میکرد مستور میکرد. اولیاء خدا خیلی حرمت دارن در نزد خداوند. یه بار اینو گفتم، من شاهد بودم خودم از نزدیک، کسی که با یک کلام دل آیت الله بهجت رو آزرده کرده بود، شاید قصد آزردن ایشون رو هم نداشت، جوانی بود اهل نماز شب و ذکر و شاهد بودم به روزی افتاد که اهل دنبال ناموس مردم بود، دنبال نوامیس مردم بود. بی حرمتی به اولیاء خدا جنگ با خداست، جنگ با خداست. اینو مواظب باشیم فقط. بعد این نکترم یادگاری داشته باشید، چون انسان دلش میخواد باطن افرادو بشناسه، ببینه کی آدم خوبیه کی تو درونش. اینا یه سری کدهایی هم داره، حالا غیر از اون چشم باطن پیدا کردن یه کدهایی داره، یکی از کدهاش اینه. اگر دیدی کسی از اولیاء خدا خورده میگیره، کسی از اولیاء خدا خورده گیری میکنه، آقا چرا این آقایی که مثلا ولی خداست مثلا سیبیلاش بلنده، مثال میگم، آقا چیزی که حالا چرا این آقا مثلا مسواک نمیزنه، چرا این آقا مثلا لباس تمیز تنش نمیکنه، مثال میگم چیزای خورده میگیره، چرا پسر این آقا مثلا اینجوری میگرده. اگر دیدی کسی به اولیاء خدا خورده میگیره، بدون که این از مسیر ایمان خارجه. این یکی از کلماتی که اولیاء فرمودن، عرفا گفتن، قلبش از ذکر خدا خالیه، از صراط مستقیم بیرونش کردین، حالا تو هر لباسی که میخواد باشه باشه. کسی که بر اولیاء خدا خورده بگیره. خب بخش این قسمت حدیثم بگیم و دیگه بعد دنبالش فرمود و ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضت علی، بنده من به هیچ چیزی به من تقرب پیدا نکرد آنچنان که به واجبات تقرب پیدا کرد. در مورد مستحبات یعنی نافله ها و واجبات، عزیزان میدونید اون تقربی که واجبات برای ما میارن مستحبات نمیارن. و بعضیا گفتن اصلا اینا از شدت قربشون واجب شده ان، از بس تقرب دارن جزو واجبات شده ان، از بس تقرب داشته ان جزو واجبات شده ان. روایت از امیر مؤمنانه، میفرماد عابدترین مردم، عابدترین مردم کسی که واجباتشو درست انجام بده، واجباتشو درست انجام بده. و میدونید مستحبات برای تکمیل واجبات هست، مستحبات برای اینکه واجبات رو تکمیل کنن. اون جایی که تو نمازت حضور نداشته ای، درست نماز رو نخونده ای، نافله ها میاد اونا رو پر میکنه، نافله ها میاد اون جاهای خالی رو پر میکنه. بعد اینجا یک مسئله بزرگی داریم که حالا در ادامه حدیث اونو میگیم انشاءالله، تو اون جایی که حق تعالی میگه با قرب نافله بنده من به جایی میرسه که من چشم و گوش و دست و زبانش میشم، اونجا این مطلب مهم رو انشاءالله عرض میکنیم در مورد تکمیل کردن. یه بحث خیلی شیرینی هست. حالا واجبات قربی که دارن مستحبات ندارن، اما تو مستحبات اینا کلید عزیزان ها، تو مستحبات اون مستحباتی که داخل واجباتن از همه بالاترن، مستحباتی که داخل واجباتن. یعنی چی؟ مثلا شما نماز ظهر و عصر دارید، نافله ظهر و عصر دارید، خب نافله ظهر و عصر جزء مستحباته، اما نماز ظهر و عصر واجبه. تو خود این واجب یه سری مستحباتی هست دیگه، مثلا ذکر رکوع و سجده تو سه بار بگی، این مستحبیه که داخل چیه؟ واجبه، لذا جزء واجباتن دیگه، جزء واجبات محشور میشن. قرب اینها از همه مستحبات بیشتره، مستحباتی که تو واجباتن، مستحباتی که تو چی هن؟ مثلا تو نمازها اذان و اقامه بگی برای نمازت، اذان و اقامه گفتن برای نماز جز مستحبات واجباته. به نماز می ایستی 7 مرتبه تکبیرات افتتاحیه که الله اکبر 7 بار بگی، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، قبل از این که بگی بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنی سوره حمدو، بین حمد و قل هو الله مکس میکنیم، میگی الحمدلله رب العالمین. اینا جزء مستحباتی داریم میگیم یکی یکی ها. بعد از خوندن سوره توحید میگی کذالک الله ربی، این چنین است پروردگار من. بعضیا کذالک الله ربی رو فکر میکنن یعنی قنوت، مثلا از بس تو تکبیرها که میگن میگن کذالک الله ربی قنوت، این کذالک الله ربی یعنی این چنین است پروردگار من. شما سوره توحید رو که میخونید بگو خداوند یکیست، او بی نیاز است، آخرش مستحب بگی کذالک الله ربی یا ربنا، چه تو رکعت اول باشه چه تو رکعت دوم فرق نمی کنه، مال قنوت نیست. به رکوع میری الله اکبر، وقتی هم تکبیر میگی دستهاتو تا بناگوش بالا بیاری، اینم جزو مستحباته. رکوع میری سه بار ذکر رکوع رو بگی، سه بار یا پنج بار یا هفت بار. حالا اون سه بارش هم شروع کنی، بعدش هم ذکر صلوات، بعد از سه بار ذکر رکوع بلند میشی بالا، سمع الله لمن حمده، الله اکبر، دستات و بناگوش بالا میاد، به سجده میفتی، ذکر سجده سه مرتبه، بعدش صلوات، بلند میشی الله اکبر، بین دو تا سجده استغفر الله ربی و اتوب الیه، دوباره الله اکبر، سجده میری سه بار ذکر سجده صلوات، بلند میشی الله اکبر به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد. تو یک رکعت اینا تقریبا مستحبات دیگه هم هست، ولی اون روونشو کلیاتش ایناست که بعد حالا در رکعت دوم قنوت میگیری، که قنوت گرفتن هرچی قنوت طولانی تر باشه نماز نماز شیرین تریه، نماز ارزشمندتریه، روایت داریم هرچی قنوت نماز طولانی تر باشه. بعد در ضمن عزیزان میدونید تو قنوت نماز خیلی از فقها نظرشون اینه که به فارسی هم میشه دعا کرد، به فارسی هم خدای پدر مادر منو بیامرز، خدای فلان مشکل منو حل کن. منتها بعضی از فقها گفتن که تو نمازهای مستحبی میشه دعا کرد به فارسی. جمیع فقها نظرشون اینه که تو نافله ها به فارسی میشه دعا کرد، تو نمازهای مستحبی. تو نمازهای واجب اختلافه، بعضی گفتن میشه، بعضی گفتن بهتر همون عربی دعا بشه. حالا نماز شب میخونی، یه موقع نماز مستحبی میخونی، میتونی فارسی دعا کنی، لازم نیست حتما عربی بگی، ولی تو نمازهای واجبت همون دعاهای قرآنی رو، دعاهایی که معصور از ائمه است. علا ای حال بعد از نمازت هم که تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، تو واجبات مستحبار زیاد رعایت کن، سعی کن نمازهای واجب طولانی بشه، نمازهای واجبت با نمازهای مستحبیت فرق داشته باشه، چون این قربش خیلی فرق میکنه با قرب مستحبات، که حالا در ادامه انشاءالله عنوان میکنیم. بعد عزیزان در پایان عزاداری اینها، اون عزیزانی که ثبت نام کردن برای مشهد بایستن بعد از پایان جلسه یه صحبتی داشته باشیم با عزیزان. خب شب جمعه است و شب رحمت، شب مغفرت، شب آمرزش گناهان، خدایا خداوندا بار الها به ما توفیق اون رو عنایت کن که واجباتمون رو اونجوری که شایسته است به جا بیاریم. خدای توفیق به جا آوردن نوافل رو هم نصیب ما بگردن. روایت میگه تو محشر کسی اگر دو رکعت نمازش قبول بشه نجات میگه، دو رکعت نماز، یعنی خوندیم اون دو رکعت نمازی رو که قبول شده باشه، خوندیم. یا الله اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل
ای پاد
شهر خوبا داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت از چشم سیاهی نگاه دار دلی را که برده به نگاه نگاه دلی را بردهی به نگاهی نکنه دلمونو پزمون بدی اولا که بردی نگرش دار شما نگرش دار خواستی بشگنه خواستی ظالمش بذار فقط پیش شما باشه آقا یبن الحسن یبن الحسن یبن بیچاره اون کسی که شما دلشو پسش بدی بگی این به درد ما نمیخوره این کالای ما نیست با خریدار این دل نیست یمنه دستاتو بیار بالا مثل گدا برادران یوسف چی گفتن وقتی اومدن گدای پیش یوسف تو هم زمزمه کن بگو یا ایها العزیز یا ایها العزیز یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور و جئنا ببضاعة مزجاه فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين أغي صدقي بباب دار سلامت یه دوستان یه صدقه ای به این که دعا بدارم ای درد و بلام بکنه تو سر من
و بقیه لیلو